بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در دو سال گذشته بحثی مطرح بود که این بحث از مفیدترین بحث هاست عنوانش هم در آیات قرآنه: تجارت خسارت. نه آیات در این زمینه کمه و نه روایات. تجارتی که خدا مطرح میکنه و پیغمبر و ائمه طاهرین محصول نگاه درست و صحیح به زندگی به دنیاست، به نعمت هاست. برعکس خسارت هم محصول نگاه نادرست و اشتباه و انحرافی به زندگی و به دنیا و به نعمت هاست. از آیات قرآن استفاده میشه و از روایات که انسان به کارگاه تبدیله، به کارخانه تبدیله. تا زنده است همینه، تعطیلی نداره، توقف نداره. با هر چی که سر و کار داره اگر نگاهش درست باشه تبدیلش یه تبدیل درستیه. باز به تعبیر قرآن و روایات خودشو و همه نعمتهایی رو که در اختیار داره و عمرشو و همه حرکاتشو و حالاتشو تبدیل به بهشت میکنه. ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه. این بی سر بان به معنی تبدیل، به معنی تغییر. می فرماید من جان و مال بندگان مؤمنم رو در مقابل جنت می خرم. یعنی شما بندگان من راه براتون باز کردم که خودتون و انفسهم و اموالهم و همه نعمتایی که در اختیار دارین بدل بکنید به بهشت، تبدیل بکنید. و عوض این بدنتون و همه نعمتایی که دارید بهشت به دست بیارید. اونی هم که نگاه درسته نداره بخواد یا نخواد جلوشو نمیتونه بگیره. نظام عالم بر اینه، خودش رو و اون چه که در اختیار داره تبدیل به جهنم بکنه. این حرفم در قرآن فراوانه. من دو آیشو براتون میخونم، یکی در سوره مبارکه بقره است که واقعا این نوع آیات به قول خود قرآن مجید برای کسی که اهل فکر و اندیشه باشه خیلی کار سازه. آیات تحول آفرین، اتقوا النار التی، امر میکنه پروردگار. اتقوا در این آیه شریفه به معنی اصلی تقواست. خودتونو نگه دارید، جلو خودتونو بگیرید، خودتونو حفظ بکنید از آتشی که وقود و هن ناس. این آتش خود مردم. من فکر نکنید قیامت، جهنم با هیزونی، با نفتی، با گازی، با گازوئیلی، با مواد محترقهی شعله بره. اتقوا النار التی وقود و هن ناس. وقود یعنی زغالش، هیزومش، آتش گیرش، خود انسان. من خیلی مطالب از مرحوم آیت الله آسد جمال الدین گلپایگانی هم در کتابا دیدم، هم بیش از 30 سال با 2 تا پسرش در ارتباط بودم، اونا برام تعریف کردن، من خانواده خودشون. ایشون پیاده از یکی از دریاهای گلپایگان به نام سعیدآباد بالای 100 سال پیش پدرش هم کشاورز بود، پیاده میره اصفهان، دور نبوده اصفهان، نزدیک 30 فرسخ بود. برای درس خوندن برخرم تبدیل شد به یکی از بزرگترین مراجع شیعه و فقهای دین. غیر از رده علمیش، رده حالی و اخلاقیش هم خیلی بالا رفت که فکر میکنم محصول نفس سه استاد در اصفهان بود. یکی از اساتیدش بدیعه فامیلش، دقیقا هم من به دست نیوردم که این مرد الهی کی بوده، کجایی بوده. او حالات خیلی عجیبی داشته که حالا این اوضاع فعلی و این همه فساد و گناه و معصیت و نفسهای آلوده ما رو از فیوضاتی که اونا بهش رسیدن محروم کرد. یکیش ایشون بوده، یه استاد صاحب نفسش مرحوم آخوند کاشی بوده، اون شرح حالش نوشته شده، اونم واقعش اعجوبه روزگار خودش بوده. اونایی که شاگرد آخوند کاشی بودن، من اونا رو در اواخر عمرشون دیده بودم. اونا هم از آخوند برای من مطالبی گفتن با یه واسطه. آخوند ارتباط مستقیم با پشت پرده دنیا داشت. نه اینکه حالا پشت پرده خبرایی بده، نه، گیرنده بوده فقط، خوب میگرفته. حالا در هر 20 سالی 10 سالی به قول موسیقیدانها تو این ارتباطاتش یه تک مزرابی میزده خیلی دور و استاد دیگرش هم در همین حال که استاد قالم بوده، جهانگیرخان قشقایی بود. خود ایشون نقل میکنه که من به یکی از این اساتیدم گفتم که فکر میکنم به بدیع گفته بود، من سر قبر بدیع رفتم سفر گذشته در اصفهان، به ایشون گفته بود که منو به تصفیه شدن وجودم راهنمایی کن. ما یه تعداد آیه داریم در قرآن که انسانها در قیامت سقل دارن، گویی هم این لغت رو جمع بسته میگه اسقال، یعنی وقتی وارد قیامت میشن تازه میفهمن که چقدر تو دوره این عمر کوتاه بار سنگین برداشتن. که حالا هر بار سنگینی چه عذابی داره خدا میدونه. حافظ میفرماید شب تاریک و موج راه و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. و تو این بار برداشتن آدم فعلا چیزی احساس نمی کنه. بار زبان، بار چشم، بار گوش، بار این لقمه هاست، بار معاشرت های بی ربطه، بار فکرای بیهوده است، حالات بیهوده است، خلقیات بیهوده است. گو منو راهنمایی کن برای تصفیه شدن. ماشین نبود اون و داستان بالای 100 سال پیش. گو شما پنجشنبه هایی که درس نداری، اون وقت آسد جمال حدود 20 سالش بود. بعد از ظهرهای پنجشنبه برو تخت فولاد، مقبره زیاده. این مقبره که الان من میگم امسال رفتم کامل دیدم کجاست، توشم رفتم. قبرایی که آسد جمال فرموده بودن دیدم، سنگاشم دیدم. اونجا مقدار وایسادم، به کسی نگفتم، رفتم در اون شب آسد جمال. گفت یکی از هفته ها دستوراتی هم داده بود شب جمعه اونجا تا صبح میمونیم، شام مختصری، استراحت مختصری، بعدم پا میشی تو اون خلوت مدبره با او، هر کاری داری برمیون بزن. کلیددار یکیه، همه کاره یکیه. اون کلیددار هم مهربانترین مهربانانه و خودش هم به داوود پیغمبر گفت سابقه نداره داوود به سینه گدایی دست رد زده باشه، مرکی میخواد باشه. به دعا داره زین العابدین میگه خدایا من از تو گدایی میکنم، تویی که شیطان از تو گدایی کرد دست رد به سینش نزد. به تو برگشت گفت انذرنی الی یوم یبعثون، منو از نظر عمر تا روز برانگیخته شدن عبادت مهلت بده. و تو بهش گفتی انک من المنذری، مهلتت داد. چطور میشه ابلیس میاد از تو گدایی میکنه ردش نمیکنه، من زین العابدین رو رد میکنه؟ و من هیچ گدایی رو رد نکردم، ما برای چی رد کنم؟ نداره که دست رد بزنه، نمیتونه. آخه اسباب دست رد زدن به سینه گدا درون نیست. چقدر زیبا میگه سعدی در این زمینه، آدم با سوادی بوده سعدی. دست حاجت چوبری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و ودود و غفور است و ودود. کرمش نامتناهی داره، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. هیچ اونجا هرچی میخوای بخوا بهت میدن، به خصوص اگر ارتباط با او در خلوت باشه، شب باشه، سحر باشه و تو هم گدا باشی. این احساس رو همیشه داشته باشی که ندارم، عنایت کن. یه ذره در باطنم حس بکنم دارم، کم میشه پرداخت. اون میگی دارم که همیشه به طور جدی این حالو داشته باش. ندارم. اینایی هم که دارم که مال خودته، من ندارم. حضرت سید الشهدا همیشه و حضرت حق میگفت انا افقر الفقرا و الیک، ندارترینام پیش تو. همین احساس رو هم ابی عبدالله نداشت که ندارم. خود اینم یه داراییه که من حس کنم ندارم. خود این یه داشته، اینم نداشت. گوی پنجشنبه تو زمستون بود، هوام سرد بود، پیاده زودتر راه افتادم. قبل از مغرب و عشا رسیدم تو مقبره، به نون خشکی پنیری هم با هم بود برای شام شبم. نماز مغرب و عشا که گذشت، برف سنگینی شروع کرد به باریدن. یه رفت و آمده همه با اون برف قطع شد. من تنها بودم تو مقبره، سردم. مقبره بزرگه، تقریبا مثل دو تا اتاق تو در تو میمونه. گفت پاسی از شب گذشته بود، دیدم در مقبره باز شد، یه جنازه ای رو بردن، 6-7 نفر. یه قاری قرآن هم باهاشون بود. جنازه مال یکی از خانای معروف و گلدور ایل بود. یه پولی هم به این قاری دادن، گفتن که کنار این میت ما قرآن بخون، الان که نمیشه دفنش کنیم، خیلی برف سنگین. صبح که اقواممونم بیان، آسه جمال میفرمد جنازه رو با تابوت گذاشتن رفتن و این قاری هم شروع کرد به قرآن خوندن آروم. ما هم یه گوشه مقبره مشغول حال خودمون بودیم. که یه مرتبه دیدم از کل تابوت تا جایی که چشم کار میکنه از طاق مقبرم میره بیرون شعله کشیده شد. من میخواستم با این قاریه حرف بزنم، اون مشغول قرآنش بود، من زبونم بند اومد از ترس. آروم آروم خودم رو کشیدم طرف در مقبره. گفت پسر جون کجا داری میری؟ برف از زانوام بیشتر اومده بالا، میری تو این برفا میمیری. نمیتونستم بگم که چی دارم میبینم چون قاریه حالش عادی بود، نمیدی که گفت بعد از این جریان یک هفته تو بستر افتاده بودم، استادم بدی دارو میابر، صوبونه درست میکرد، شله درست میکرد تا خوب شدم. این قرآنی که میگه از آتشی خودتون رو نگه دارید که آتش خود انسانه. اینجا یه نکته ای رو براتون بگم که این نکته رو از دعای کمیل و روایات و آیات دیگه میشه در آورد خیلی صریح، و اون اینه که پروردگار عالم نه آتش ساز نه آتش افروز، هیچ کد. این انسان ها هستن که با نگاه اشتباهشون به زندگی، به دنیا، به نعمتها، به خودشون، همه چی رو تبدیل به آتش میکنه، همه چی. این خسارت. اما اینایی که دارن خسارت میکنن گاهی ظاهر خیلی زیبایی داره زندگیشون که پروردگار زندگیشون رو تشبیه به بهار کرده، سبز، خرم، شاد، با نشاط، با تراوت. تو سوره حدید اما تو همون آیه که زندگی اینا رو تشبیه به بهار کرده میگه و فل آخرت عذاب شدید. این بهار تموم میشه، همه گلا خشک میشه، همه سرسبزی زندگی خشک میشه، ثم یهیج، پژمرده میشه، فتراه و مصفرن، همه چی رو زردگونه میبینی، فیکون و حتامن، این زندگی تبدیل به خاشاک میشه، و فل آخرت عذابون شدید. خودشون کرد. من الان نمیدونم درباره جهنم و جهنمی ها چند تا آیه داریم، اما اینو میدونم که در کل آیات دوزخ و دوزخیان یه آیه نداریم که پروردگار ذکر کرده باشه که دوزخیان به پروردگار بگن این آتشیه که تو برای ما روشن کردی، چون میبینن دروغه، این آتشیه که خودشون برای خودشون روشن کردن، نه پروردگار. خدا که آتش افروز نیست، خدا از آتش افروزی نهی میکنه. یه وقت یه حکیمی رو دیدم، خیلی حکیم بود، خیلی. اینم از نفس خورده های دو نفر در نجف بود، یکی مرحوم قاضی، یکی شیخ مرتضای طالقانی. بهش گفتم آه این 60 سالی که عمر تو در علم و دین و با بزرگان به سر بردی تو یک کلمه محصول این 60 سالت میتونی به من بگی؟ به من محبت داشت. گفت بله میتونم بگی. گفتم چیه؟ گفت اینقدر فهمیدم و برام ثابت شده که خداوند در این عالم و در قیامت کباب پزی وا نکرد، نداره یه همچین مغازه. مرحوم کمپانی این مرجع بزرگ میگه که گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس. و تو خودت به خودت رحم نکردی، چه توقع رحمی از خدا داری؟ گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس. این دو عنوانی بود که در 2 سال اینجا و در 2 تا جلسه دیگه دنبال شده و من ادامه دارم میدم، چون اگه میخواستم اختصاصش بدم به یه دونه از دهه ها با 7-8 سال میکشید بحثش. حالا بریم سراغ نگاه درست. نگاه درست باید از وحی و انبیا گرفته بشه و ائمه، و اون اینه که من با کمک آیات حق و تعلیمات انبیا و ائمه حقیقت دنیا رو ببینم. حقیقت دنیا تجارت خانه است. حقیقت خودم و جایگاهم رو در این دنیا بدونم، تاجرم. عمرم و همه نعمتهایی که در اختیارم سرمایه تجارتیمه. 60-70 سال من نسبت به خودم و نعمتام و عمرم و دنیام کارخونه تبدیلم. با این نگاه همه چیم، حتی یه نفس کشیدنم میتونه تبدیل به بهشت بشه و به رضایت پروردگار. اونی هم که غلط نگاه میکنه اونم داره تبدیل میکنه، ولی داره تبدیل به عذاب میکنه. یه ویژگی تاجران رو هم از قرآن براتون بگم که چند جای قرآن اومده خیلی زیباست. حال قال نی، عمل نی، فقط حال. این ویژگی رو این تاجران دارن، یعنی شما دارین این ویژگی رو. بالاخره شما هم جزو همین گروهی، گروهی که دنیا رو خوب میبینین، خودتون رو خوب میبینین، نعمتها رو خوب میبینین، خیلی زیبا دارید تبدیل میکنید، ولو یه قطره اشکی باشه. بالاخره چشم ما اشکی داره، حرومش نکردیم تا حالا. اگه بنا بوده این اشک رو از چشم بکشیم بیرون، خوب کشیدیم بیرون. اومدیم چشم رو در حوزه محبت به ابی عبدالله قرار دادیم، یه تجارت عظیمی کردیم با چشم. فقط نگاه نبوده، برای گریه گوشم بوده که شنیدیم مسائل دلمون سوخته. اون حاله صبحم که رفتیم دنبال کار، گفتیم به امید تو ما نیازی به حرام نداریم، دنبال روزی حلال تو. این تاجران در تجارتشون پروردگار می‌فرماید غرق در امیدن، چون به وعده‌های من یقین دارن، میدونن حرف من راسته درسته. وقتی بهشون میگم وجودتونو و اموالتونو به ان لهم الجنه میخرم، امیدوارانه زندگی میکنن و کار میکنن. خب در زمینه این بحث من یه آیه خیلی مهم از سوره فاطر باید براتون بخونم، دو تا آیه و سه تا آیم از سوره مبارکه لقمان. ببینیم این پنج تا آیه نهایت کارو به کجا میرسونه. روز شنبه است، اول هفته است، همه تونم دغدغه کار دارین، حقم دارین. یه هدیه بهتون بدم، بعد بینیم سر کارتون. امام باقر می‌فرماید کلمه علی سه حرفیه، عین و لام و یه. کلمه فاطمه پنج حرفیه، ف و الف و تین و میم و ه. میگه میشه هشت، هشت حرف. میگه باطن این هشت حرف هشت در بهشته. شما اگر با علی و زهرا پیوند قلبی و اقتدایی داشته باشین، قیامت بهتون نمیگن در ورودی شما این دره، میگن هشت تا دروازه. من ایه بابن شئت ادخل، هر دری که میخوای بری تو برو. و بعد حضرت میفرماد کلمه حسن صرف، کلمه حسین چهار حرف هفت و درهای دوزخ هفت است. هر کی تو عمرش با حسن و حسین ما زندگی کرده، قیامت بهش میگن هفتر جهنم برود بسته. و بعد میگه محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین کل حروفش نونزت است. و قرآن میگه موکلین دوزخ بر شعله ها تسعت عشر، نونزت هست. هر کی با اهل بیت زندگی کرده بهش میگن هیچ سهمی از این نونزه زبانه آتش نداری. و بعد میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم نونزه حرفه، اهل بیتم محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین 19 حرفه، یعنی خدا و اهل بیت خیال دیگه راحت باشه، امید سر جاش درسته. درست چه خبر باطن این مسائل؟ کسی چون من گل پر پر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی. ببینید پروردگار چه محبتی به ما داره، ما را اول صبح وارد چه تجارتی کرده. کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوستی. بازم بوسه لعل لب نهادایم، هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی. پدرم فدات بشه که با لب تشنه سر از بدن جدا کردم. پدرم فدات بشه که با دل پر غصه از دنیا رفتی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر لموتانا، اللهم عید قائدنا، وانصر واحفظ امام زماننا، اجعل عاقبت امرنا خیرا،